2 بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به ساعت 14 با من محمد زرقامی در یک شنبه 25مین روز از آبان 1404 و به تعبیری آخرین یک شنبه آبان رو داریم سپری میکنیم در کنار شما شنوندگان خوبی که بویژه در ایران هستید و رادیو فردا انتخابتون بوده برای شنیدن در این لحظه و ساعت. اگر مایل هستید بدونید که در تقویم بین المللی امروز چه روزی هست، باید براتون بگم که امروز برابر میشه با 16مین روز از نوامبر 2025 میلادی. در این برنامه به طور مشخص در 30 دقیقه ابتدایی میخوایم نگاهی بکنیم به مسئله معیشت به طور دقیق و موجز، پس با ما همراه باشید و ما رو هم از نظرات خودتون بی بهره نگذارید. اما پیش از این که بپردازیم به آنچه که خواهید شنید، یک سری بزنیم تازه ترین خبرها رو آگاه بشیم. همراه با شاهین بشیری.
با سلام. وزیر امور خارجه ایران مدعی شد درخواست از ایران برای مذاکره هسته‌ای مجدداً آغاز شده است. به گزارش ایرنا، عباس عراقچی در یک کنفرانس بین‌المللی در تهران افزود درخواست برای مذاکره مجدداً آغاز شده، زیرا به آنچه در مورد برنامه هسته‌ای ایران از طریق حمله نظامی می‌خواستند برسند نرسیدند. آقای عراقچی در قسمت دیگری از سخنانش به حق غنی‌سازی اشاره کرد و گفت:
توسعه فناوری هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز به شمول غنی‌سازی حق غیرقابل سلب ملت ایران است، حقی که هرگز از آن عدول نکرده ایم و نخواهیم کرد.
جمهوری اسلامی بعد از جنگ 12 روزه با اسرائیل همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را کاهش داد و در پی فعال شدن سازوکار ماشه توسط قدرت‌های غربی و اقدام مرتبط از سوی سازمان ملل، اتحادیه اروپا هم بازگرداندن تحریم‌های گسترده علیه ایران را تایید کرد. علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی از تأمین زمین برای ساخت 1,700,000 مسکن ملی در کشور خبر داد و گفت در این مساحت زمین آماده شده 854,000 واحد در حال ساخت است. کمبود مسکن در ایران باعث تلاش دولت‌ها برای تولید انبوه ساختمان در کشور شده، ولی تجربه ساخت و ساز پروژه‌هایی چون مسکن مهر و پردیس نشان می‌دهد که تحویل نهایی این واحدهای مسکونی تا کنون با تأخیرهای طولانی همراه بوده است. پروژه 2000 واحدی مسکن ملی پردیس که تا کنون 3 دولت را به خود دیده، به سرنوشت طرح 87,000 واحدی مسکن مهر دچار شده است که هنوز بعد از گذشت 15 سال تکمیل بیش از 8,000 واحد آن باقی مانده است. بریتانیا اعلام کرد که دوره انتظار برای دریافت اقامت دائم پناهندگان را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد. بنابر طرحی که شامگاه شنبه 24 آبان اعلام شد، افرادی که در این کشور به طور غیرقانونی وارد شده و سپس پناهندگی می‌گیرند، باید 20 سال صبر کنند تا بتوانند برای اقامت دائم درخواست دهند. این مدت اکنون 5 سال است. در این گزارش قید شده برای کسانی که از مسیرهای قانونی وارد بریتانیا می‌شوند نیز این انتظار به 10 سال افزایش می‌یابد. رسوایی فساد مالی در اوکراین باعث برکناری مدیران 3 شرکت دولتی در حوزه انرژی شد. رئیس جمهوری اوکراین برای مهار خشم عمومی از اتهامات فساد گسترده در بخش انرژی این کشور وعده داد که اصلاحات اساسی و فوری انجام می‌دهد. نهاد ضد فساد اوکراین هفته گذشته از عملیات گسترده خبر داد و گفت در میانه جنگ روسیه علیه این کشور 10 میلیون دلار فساد در بخش انرژی صورت گرفته است. جانشین پلیس راهور فراجا از افزایش 4% تلفات جاده‌ای کشور خبر داد. به گزارش ایرنا، حسن مؤمنی گفت در نیمه نخست امسال بیش از 10,400 نفر در سوانح رانندگی جان خود را از دست دادند. به گفته ایوی بیش از 200,000 نفر نیز مصدوم شدند که بخش قابل توجهی از آنان دچار معلولیت شدند. ایران یکی از بالاترین آمارهای مرگ و میر جاده‌ای در جهان را دارد. و وزیر نیرو در دولت مسعود پزشکیان میگوید انتقال آب از خلیج فارس به تهران مقرون به صرفه نیست و بسیار گران است. با این حال عباس علی آبادی افزود اگر موضوع جان انسان ها باشد، هر کاری لازم باشد باید انجام داد.
شاهین بشیری تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. در روزهایی به سر میبریم که خبرهایی هم از این میرسه که هوا در روزهای آینده در پایتخت کمی خنک‌تر میشه و از طرفی شاهد بارش باران هم خواهیم بود. امیدواریم که این اتفاق بیفته برای ایران که این روزها از خوشسالی رنج میبره. پس در ادامه با ما همراه بشید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خوش اومدید به ساعت 14. همونطوری که در ابتدای برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 براتون گفتم، میخوایم نگاه خیلی دقیق‌تر و موجزتری داشته باشیم به آنچه که شما در بازار، شمایی که در ایران هستید و شنونده رادیو فردا و در بازار احساس میکنید، قدرت خرید و معیشت. ابتدا اجازه بدید که یک نگاهی داشته باشیم به این ماجرا. خب گرانی واژه آشناییه که سالهاست مردم ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنن. چند سالی که واژه‌هایی هم مثل اصلاح قیمت‌ها یا افزایش منطقی قیمت‌ها واژه‌هایی که بدعت‌گذاری کرده در این باره تا ذهن مشتری کمی راحت‌تر باشه. حالا یک چیز جدیدی هم من دیدم که روزنامه جهان صنعت بهش اشاره کرده بودم، فروش اقساطی یا قسطی کالاهای اساسی. اما این بار یکی از این محصولات یعنی لبنیات در ظرف زمانی 2 ماه 5 بار با افزایش قیمت روبرو شده و شاید هیچ واژه جدیدی نتونه عدم توانایی مردم برای خرید شیر و ماست رو توجیه کنه یا حتی از دردش کمتر کنه و قابل تحمل ترش کنه. مرتاد میردامادی ابتدا نگاهی داری به این ماجرا و پس از اون با یک کارشناس همراه میشیم تا بیشتر در این باره حرف بزنیم.
قیمت شیر و ماست در این هفته باز هم افزایش یافت. بطری شیر 900 گرمی به بیش از 42500 تومان رسیده و هر سطل ماست پرچرب نزدیک به 200000 تومان قیمت خورده است. تولید کنندگان مواد لبنی تب برفکی و گرانی نهادهای دامی را علت این افزایش ها می دانند. سویه جدید تب برفکی که ماها قبل در مورد وقوع آن هشدار داده شده بود، اکنون زنجیره تولید دام و لبنیات کشور را وارد بحرانی سنگین کرده است. بحرانی که نتیجه مستقیم تأخیر در بروزرسانی واکسن‌ها و بی‌توجهی به هشدارهای بین‌المللی است. به گفته رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی، این بیماری فقط تلفات دام ایجاد نکرده بلکه به طور مستقیم روزانه حدود 3000 تن از تولید شیر خام کشور را کاهش داده است. این کاهش عرضه در شرایطی که دامداری ها از قبل نیز با کمبود نهادهای دامی مواجه بودند موجب انفجار قیمت ها شد. علی احسان ظفری رئیس اتحادیه فرآورده‌های لبنی میگوید قیمت‌گذاری شیر خام از 60 سال پیش شروع شده و تا مرداد امسال به کیلویی 23 هزار تومان رسید، اما پس از آن همه چیز از کنترل خارج شد.
60 سال پیش یا شاید هم بیشتر و کمتر، از اون موقع شیر خام قیمت‌گذاری شروع شده، بالاخره با یه عددی تبدیل به ریال شده. این نهایتاً تا مرداد امسال رسیده بود به کیلویی 23 تومان. از مرداد امسال تا الان از مرز 35 تومان 36 تومان گذشته. تو 5 ماه نزدیک به 50-60% افزایش قیمت نسبت به 60 سال.
در کنار کاهش شیر خام، کارخانه‌های لبنی نیز به دلیل مشکلات ارزی ماه‌هاس امکان واردات مواد حیاتی از مایه پنیر و استارتر گرفته تا پاکت و افزودنی‌های مجاز را ندارند. برخی واحدها حتی 9 ماه است که مواد خریداری شده شان در گمرک مانده و ترخیص نمی شود. صنایع لبنی سالانه حدود 600 میلیون دلار مواد ضروری نیاز دارند. اما بیشتر این نیازها معطل تخصیص ارز مانده و آنگونه که محمد رضا کلامی دبیر اتحادیه وارد کنندگان نهادهای دام و طیور کشور به رادیوی حکومتی ایران میگوید قدم اول برای حل بحران همین مسئله تخصیص ارز است.
برای کوتاه مدت میخواید این بازار 5 قلم کالای اساسی، مثلا صنعت لبنیات، صنعت گوشت قرمز، گوشت سفید، این صنایع مرغی، حتی تخم مرغ، مال 5-6 قلم کالای پروتئینی و مرتبط با سبد معیشتی مردم مدیریت بشه، اولین چیزی که باید مدیریت کنید ماده اولیه مورد نیاز این صنایع است. یعنی مرغ و دام نیاز به غذا داره. بنابراین حجمی حدود 5 میلیارد بدهی، یعنی ما الان وارد کنندگانی داریم که کالا رو دیماه سال قبل آوردن روی بازارگاه زیر نرخ 11.300 دادن به دامدار و مرغدار، هنوز پولشون پرداخت نشده. ما نمیشود اینجوری ادامه داد.
ارز ترجیحی برای نهاده گاو شیری پرداخت شده، اما به گفته دبیر انجمن صنایع لبنی اثر این یارانه در طول زنجیره تولید کاملا مستهلک شده و هیچ اثری روی قیمت نهایی برای مردم نداشته است. حسن خسروی متخصص امور برنامه و بودجه کشور ضمن تشریح وضعیت جاری اقتصاد را موضوعی چند وجهی و چند بعدی می داند و می گوید
یک نفر در روز تقریبا 240 میلی لیتر یه لیوان شیر نیاز داره، یعنی یک خانواده 4 نفره در روز تقریبا 1 لیتر شیر نیاز دارن. یه لیتر شیر الان در بازار در مغازه تقریبا 60,000 تومانه. خیلی ساده است، ایشون میخواد در 7 روز هفته 60,000 تومان بده برای شیر. یه کارگری که دستمزدش طبق قوانین کار، طبق قوانین مقررات کشور تقریبا مثلا 15 میلیون تومانه، هر ماه باید 1.5 میلیون تومان پول شیر بده. خب این بیچاره کجا بیاره؟ اونجا که دولت نمیاد دستمزدها رو به نحو مقتضی مطابق تورم افزایش بده، وقت دولت مجبور میشه میاد در سیستم بهداشتی و درمانی باید هزینه بکنه.
حسن خسروی در این حال اظهار می‌دارد که نمی‌توان به اقتصاد و به ویژه قیمت یک کالای اساسی مانند لبنیات پرداخت بدون اینکه تأثیرات عمیق فرهنگ، سیاست، اجتماع و قوانین حاکم بر جامعه را در نظر نگرفت. اقتصاد هر کشور ماحصل سیاست‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و نوع جهان‌بینی حاکمیت آن است. شاید از همین روز که با این روندها کمتر متخصصی در مورد آینده با روندها و مدیریت‌های فعلی ابراز خوشبینی می‌کند. مجید میرلطیفی، استاد دانشگاه تربیت مدرس:
چند ماه دیگه درصد قابل توجهی از این مردم ایران دیگه نمیتونن گوش بخورن. تک‌های پایین بیچاره‌ها دیگه نمیتونه شیر خامش رو بخره صبح بذاره جلو زن و بچه‌ش. قیمت ماست میشه دو برابر قیمت این شیر. یعنی دیگه نون و ماست هم این مردم درصد قابل توجهی از اونها در دو سه ماه آینده نون و ماست هم دیگه نمیتونن بخورن.
ترکیبی از تأخیر در واکسن، کمبود نهاده، مشکلات ارضی و سوء مدیریت اکنون صنعت دام و لبنیات ایران را به نقطه بحران رسانده است.
اما فقط لبنیات نیست، روی هر جنسی در بازار امروز ایران که دست بگذارید و جز مایحتاجتون باشه قطعا میتونید همین وضعیت رو ببینید. الان برنج هم گفته میشه که داره از سفره کارگران به نوشته روزنامه مردم سالاری پر میکشه. همراه هستیم با جواد رحیم‌پور، کارشناس اقتصادی در تهران، هم اکنون به صورت زنده در ساعت 14. آقای رحیم‌پور بهتون سلام میکنم. اصلا بذارید از اینجا شروع کنیم، کدام بازار هست که الان یک شهروند ایرانی بتونه با اتکا بهش راحت بره خریدش رو انجام بده و برگرده؟ آیا بازاری باقی مونده که دستخوش چنین تغییراتی نشده باشه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین محترمتون. خیلی بحث تورم و گرانی کالا و تغییرات مداوم قیمتی در همه بازارها وجود داره و طبیعتاً بخشی از بازارها که مردم سریع‌تر از اونها عقب نشینی میکنن، ولی بازار خوراکی‌ها خب چون ضروری هست مردم تو این بازار هستن، ولی کالا به کالا در واقع مصرفشون رو کاهش میدن و به اصطلاح از بازارهای خاص خوراکی‌ها به یک نوعی خارج میشن. ولی کل اقتصاد ایران، چه بخش پوشاکش، چه بخش صنعتش، چه بخش مثلا قطعات خودرو که خیلی مورد نیاز هست به علت کیفیت پایین خودروها و حالا شبکه فرسوده جاده‌ای و هر چیز دیگری که وجود داره، شبکه درمان، اینا با تورم افسار گسیخته روبرو شدن و مردم ایران هر جا که نیاز باشه و مراجعه بکنن متاسفانه با گرفتاری‌های زیادی روبرو هستن و نه بازاری مسئول از تورم نیست.
آقای رحیم‌پور، سر کلاف کجاست؟ چه چیزی رو باید مقصر دونست؟ چون به هر حال فروشنده، تولید کننده، همونطور که در گزارش هم شنیدیم و در گزارش‌های مشابه اصولا اشاره می‌کنن به زنجیره‌ای از مواردی که منجر به این میشه که یک کالا به صورت گرونتر به دست تولید کننده برسه. تولید کننده ثانویه وقتی میخواد اونو به زنجیره بازار برگردونه، او هم مجبوره که این قیمت‌ها رو افزایش بده به دلیل هزینه‌هایی که متحمل میشه و نهایتاً ما می‌بینیم که در مثلا در ایرانی که در 10 سال گذشته دستمزد حدود 12 برابر گفته میشه طبق آمار رشد کرده، مثلا قیمت برنج 40 برابر افزایش پیدا میکنه. آیا این طبیعیه؟ ما باید مشکل رو در کجا ببینیم؟
این ساختار اقتصادی ایران ساختار بحرانی هست و شکل و به اصطلاح هرم به اصطلاح توزیع فعالیت‌هاش هم بسیار نامتقارن و نامتجانس هست. بخش تولیدش لاغر هست و بخش خدماتش بسیار فربه هست. بخش مهمش که خب طبیعتاً بخش خدمات دولتی هست که میبینید 4-5 میلیون کارمند توش نشستن و عملاً کار جدی انجام نمیدن. بخشای دیگری هم که به اصطلاح اگر بگیم خصوصی یا شبه خصوصی هستن به سمت تولید حرکت نمی کنن و این دلالی رو دامن میزنه و انتظارات تورمی رو توش در واقع دامن میزنه. متاسفانه به سمت تولید حرکت نشده.
ولی به هر حال شما در نظر داشته باشید که تولید هم زمینه میخواد دیگه. الان بحران انرژی که وجود داره آیا اجازه میده، کم آبی اجازه میده که بریم به سمت تولید، بریم به سمت این که بخوایم اتکا کنیم به آن چه که داریم؟
ببینید این به لحاظ تاریخی من عرض کردم که این اتفاق نیفتاده و طبیعتاً آنچه که در مورد تولید به اصطلاح بحران روبرو شده، بله چون بخش کشاورزی رشد بی‌قاعده‌ای کرد و مصرف زیادی از منابع آبی رو شاهدش بودیم. الان خب طبیعتاً وضعیت فرق می‌کنه، یعنی ما باید به سمت فریز کردن خیلی از فعالیت‌ها به نوعی حرکت کنیم، جابجایی شغلی اتفاق بیفته و خدمات حرفه‌ای نه دلالی که الان در بازار ایران و اقتصاد ایران باش مواجه هستیم اونا رشد پیدا بکنه و اون زمینش خب طبیعتاً در ارتباطات بین المللی و منطقه‌ای نهفته است که بسترش فراهم نیست. ولی به اصطلاح اگر قرار باشه که دولت ساختار موجود تغییر بده، این بخش خدمات حرفه‌ای رو میتونه روش سرمایه گذاری کنه.
بزنین یه ذره عینی تر هم بحث کنیم در پایان این گفتگو، این که شما الان خودتون به عنوان یک شهروند ایرانی یا هر کسی که طبقه متوسطیه و میخواد کالایی رو بخره، در این شرایط بازار با این رشد قیمت‌ها که لوبیا چیتی اونجوریه، برنج اینجوریه، نمیدونم لبنیات به یک صورت دیگه، شما چگونه میتونید این مسئله رو مدیریت کنید، سفره رو مدیریت کنید، یا آیا توصیه‌ای وجود داره که چگونه میشه مدیریت کرد که به هر حال کالاهای اساسی موجود باشه در خانه هر ایرانی؟
ببینید خب مصرف کننده سالانه حقوق و دستمزد 20% رشد پیدا میکنه و طبیعتاً این رشد دستمزد به میزانی هست که شما میتونید کالای کم کیفیت رو تأمین بکنید. اگرچه از کالای با کیفیت عقب میمونید و خانواده های ایرانی متاسفانه مجبورن خودشون رو در واقع تطبیق بدن. ما حالا اصطلاحی داریم در اقتصاد خرد میگیم کالاهای پست یا گیفن، مردم به اون سم مثلا اون سیب زمینی میخورن به فرض و کالاهای دیگری میرن که برنج رو از دست میدن ولی مثلا به سمت ماکارونی میرن. البته ماکارونی هم الان گران شده ولی مرتب عقب نشینی میکنن. یا در یه خانواده همین بحث شیر و ماستی که مطرح کردید، پدر خانواده مثلا شیر و ماست نمیخوره تا فرزندش مثلا بتونه به شیر و ماست و لبنیات دسترسی پیدا کنه.
من دیدم معیشت قسطی هم اومده، یعنی برخی از کالاها الان تو فروشگاه‌ها داره به صورت قسطی عرضه میشه که خیلی عجیبه دیگه، مثلا مرغ یا مثلا بنشن رو شما به صورت قسطی بخرید.
البته گسترش زیادی هنوز نداره. ببینید ساختار اجتماعی ایران به گونه‌ای هست که یک یارانه اجتماعی وجود داره، یعنی خانواده‌های برخوردارتر یا اونایی که به شبکه روستایی نزدیک‌تر هستن یک مقدار دیگر همدیگر رو همپوشانی می‌کنن و بخشی از این ناکارآمدی سیستم توزیع یا دسترسی به مواد غذایی رو به قول من
بله
این چیزی که شما در واقع مطرح میکنید مال طبقه یک هستن که به اصطلاح دیگه بسیار فرودست هستن و بخش های از مناطق شهری ایران رو دربر میگیرن، ولی در کلیتش هنوز ما با این پدیده به عنوان یک چیز شایع روبرو نیست.
سپاسگزارم از شما جواد رحیم‌پور، کارشناس اقتصادی در تهران که به صورت زنده با ساعت 14 همراه بود. اما در ادامه ساعت 14 باز هم میخوایم از اقتصاد بگیم. دامنه فقر مطلق در ایران که هر روز گستری بیشتری رو به خودش اختصاص میده. آمارهای رسمی میگه 26 میلیون نفر از ایرانیان در فقر مطلق به سر میبرند. گزارشی رو بشنوید از وحید پوراستاد.
بخش بزرگی از مردم ایران زیر سایه فقر زندگی می کنند. رسانه ها و کارشناسان یکی پس از دیگری هشدار می دهند. صدای قابلمه های خالی مردم را بشنوید.
سفره ما خالیه.
فقر گسترش یافته، سفره‌ها کوچکتر شده و نشانه‌های نابرابری از خانه‌های حاشیه‌نشین تا خیابان‌های شهر دیده می‌شود. احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی، با اشاره به سقوط بیش از 80% خانوارهای ایرانی به زیر خط فقر جهانی میگوید، بر اساس معیار بانک جهانی، برای آنکه یک خانواده 3 نفره در ایران فقیر محسوب نشود، باید ماهیانه بین 40 تا 50 میلیون تومان درآمد داشته باشد. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس هم نشان می‌دهد که در سال 1401، یعنی همان سالی که نرخ فقر نزدیک به 30% بود، بیش از نیمی از مردم ایران کمتر از استاندارد تغذیه جهانی، یعنی 2100 کالری در روز مصرف کردند. به گفته هادی موسوی نیک، عضو هیئت علمی همین مرکز، حدود 26 میلیون نفر در ایران دچار فقر مطلقند.
ما الان نزدیک 26 میلیون نفر فقیر داریم، فقر دچار فقر مطلق داریم که نزدیک 30% جمعیت کشور رو شامل میشه. از متوسط‌های دنیا الان تقریبا بالاتریم. حدود 4 میلیون نفر فقر شدید داریم، یعنی کسایی که در واقع کل درآمدشون کفاف فقط غذاشون رو هم نمیده متاسفانه.
در 2 سال اخیر این رقم بیشتر هم شده. بسیاری از ایرانیان حتی توان خرید حداقل کالری مورد نیاز روزانه را ندارند. فرشاد فاطمی، اقتصاددان، در گفتگو با رسانه اینترنتی آزاد میگوید از هر 3 ایرانی 1 نفر در فقر مطلق است. اقتصادی که ثروت تولید نکند ناچار فقر تولید میکند.
هر 3 نفر ایرانی تقریبا 1 نفر تو فقر مطلق. وضعیت فقر تو 1 دهه گذشته تو ایران بدتر شده، به نقطه هایی رسیده که نقاط هشدارن. دولت هم به همین دلیل دنبال کالابرگ و حمایت های کالایی و این هست خونوار افتاده و باید حواسمون باشه اصل داستان اینه، اقتصادی که ثروت تولید نکنه ناجرم فقر توزیع میکنه. آدمی که انگار درآمدش کم میشه دچار فقر میشه، انگار پهنای باند تصمیم گیریش کوچیک میشه. این آدم دیگه تصمیم های درست کمتری میتونه بگیره. یعنی تو تصمیم های روزمرهش بین این که امروز برم کار یا مرخصی برم، امروز برم رستوران یا غذا تو خونه بخورم، حتی این تصمیمش هم خراب میشه. شما یه آدم فقیر میبینید، میرید تو خونهش، میبینید خونه همش فقیره، منتها یه تلویزیون مثلا LCD خیلی عجیب غریب تو خونهش. این یه درآمد ناگهانی براش پیش اومده، این درآمد رو پشت ماشین نمیتونه بخره، خونه نمیتونه بخره. منتها تو اون لحظه برای اینکه نشون بده درآمد، یه تلویزیونی میشه که اون تلویزیون با بقیه ترتیبات خونش انگار نمیخونه.
به گفته حسین راغفر، استاد اقتصاد، مطالعات جدید نشان میده 42% جمعیت ایران به دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی زیر خط فقر مطلق زندگی میکنند. او میگوید بخشی از مردم از دهک‌های پایین درآمدی به سطحی از فقر صعود کردند که دیگر شامل هیچ دهک و طبقه‌ای نمی‌شوند. در این حال 26% جوانان 15 تا 24 ساله نه درس می‌خوانند، نه مهارتی می‌آموزند و نه شغلی دارند. کارشناسان تأکید می‌کنند فقر فقط به معنای نداشتن درآمد نیست، بلکه فقر چند بعدی در آموزش، سلامت، مسکن و امنیت هم باید به عنوان شاخص اصلی در نظر گرفته شود. یونس نادمی، پژوهشگر اقتصادی، در گفتگو با اکو ایران میگوید
فقر چند بعدی معتقد هست که صرفاً این درآمد نیست که افراد دچار فقر هستند، بلکه فقر ابعاد گوناگونی داره، از جمله سلامت، آموزش و استانداردهای زندگی هم باید جزء در واقع فقر محسوب بشه. میاد و برای این 3 بعد، یعنی بعد سلامت، بعد آموزش و بعد استانداردهای زندگی، یک سری شاخص‌های محرومیت تعریف می‌کنه. مثلا اگر یک خانواری در تغذیه داره، حالا بر اساس معیارهای مشخصی که وجود داره، بر اساس یا مرگ و میر کودکان در 5 سال اخیر مثلا در یک خانوار اتفاق افتاده باشه، اصطلاحاً خانوار دچار فقر سلامت هست. در واقع حداقل نیازها، خوراک، پوشاک و مسکن رو بتونه فراهم کنه، اما نتونه مثلا آموزش رو به میزان کافی برای فرزنداش تهیه بود. مثلا فرزنداش مجبور بشن که در حالی که باید در مدرسه باشن ولی برن سر کار. به عنوان مثال، این بنابراین درآمد برای خانوار ایجاد میشه، فقر درآمدی نداره خانوار، اما فقر آموزش پیدا میکنه.
طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در مهر ماه امسال به بیش از 48% رسیده. یعنی خانوارها برای تهیه همان سبد کالا و خدمات باید نزدیک به 50% بیشتر از پارسال هزینه کنند. اما رشد دستمزدها با این سرعت همخوان نیست. در سال 1402 خط فقر 49% بالا رفت، ولی دستمزدها فقط 27%، و در سال 1403 هم با افزایش 35% خط فقر حقوقها در همان حد باقی ماندند. نتیجه فاصله میان درآمد و هزینه هر روز بیشتر می شود. امیر محمد تمتن، پژوهشگر اقتصاد رفتاری، در گفتگو با رسانه آزاد میگوید فقر باعث شده طبقه متوسط ایران به طبقات پایین‌تر نزدیک‌تر شود و این یعنی جامعه‌ای که ستون فقرات توسعه است در حال فرو ریختن است.
وضعیت معیشت خانواده ایرانی اسمشو میذارم معیشت سخت همراه با فشار روانی، و اون فشار روانیش هم این بالا پایین شدن اقتصاده. خانواده ایرانی تو این دهه برای اینکه بتونه به یک معنی سروایو کنه واقعا فقط چسبیده به هزینه ضروری، یه جایی برای زندگی داشته باشه و عرض کنم که یه چیزی بخوره. خیلی جالب، تورم خوراکی ها که سبد عمده احتمالاً دهک های پایینی باشه، تورمش از تورم میانگین هم بالاتر. همه داریم با هم فقیر میشیم، عملاً طبقه متوسط ایرانی از بین رفته، انگار که آدم پولدارا پولدارتر شدن و این طبقه متوسطه به طبقه دهک های پایین نزدیکتر شد.
به باور کارشناسان طبقه متوسط موتور محرک توسعه است، اما زهرا کاویانی کارشناس حوزه فقر یادآور می شود که از سال 1397 تا امروز 10 میلیون نفر از طبقه متوسط حذف شدند و به جمع فقرا پیوستند. او می گوید در طبقات فقیر دغدغه معیشت چنان بالاست که مطالبه ها کمتر رنگ توسعه دارد. اگر اعتراض هم شکل بگیرد بیشتر خیابانی است تا مدنی، و این خود مانعی برای توسعه پایدار است.
شکاف فقر داره روز به روز بزرگتر میشه. یعنی که ما برای 3 سال، سالهای 94 تا 96 نرخ فقر ثابت داشتیم، اما فقرا هی داشتن به خط فقر نزدیک میشدن. امیدوار بودیم که اینها بیان از زیر خط فقر در واقع بیرون. مثلا ناکنیم ما دو بازه زمانی رو داشتیم که خط نرخ فقر ثابت بوده، همون 94 تا 96، 99 تا 1400. خب اونجا حدود 30% جمعیت بودن، 30% فقرا، 30% فقرا بودن که برای 3 سال پیاپی زیر خط فقر بودن. اینجا 50% فقرا هن که برای 3 سال پیاپی زیر خط فقرن. خب این یه در واقع میگه که دیگه وقتی که میاد زیر خط فقر، امیدش برای خروج از فقر به شدت کاهش پیدا میکنه. و خب این غیر از پیامدهای اقتصادی، پیامدهای اجتماعی هم داره دیگه. این مثلا سهم خوراک از کل هزینه های خانوار برای همین جمعیت زیر خط فقر در این چند سال به طور مرتب سعودی بوده. یعنی که سهمی که میمونه برای سایر فعالیت ها، برای تفریح، برای آموزش، برای هر چیزی، همینجور کمتر کمتر شده. این در واقع تعمیق فقر رو نشون میده.
اما بحران فقر فقط اقتصادی نیست. عبدالرحمن نجد رحیمی، متخصص مغز و اعصاب، در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد میگوید بیش از 5 میلیون نفر در ایران با افسردگی دست و پنجه نرم میکنند و در یک پژوهش استانی 26% دچار اضطراب شدید و 20% افسردگی شدید گزارش شدند. او اضافه میکند بیش از نیمی از جمعیت ایران در ناامنی غذایی به سر میبرند و این بحران فقط در آمار نیست، در بدن هاست. بیخوابی، تپش قلب، اضطراب، دردهای عضلانی نشانه های بدنهایی است که زیر فشار اقتصادی دوام می آورند. در چنین شرایطی افق زندگی کوتاه می شود. مردم به جای برنامه ریزی برای آینده فقط به زنده ماندن در امروز فکر می کنند. مسعود نیری، اقتصاددان برجسته ایرانی است که با توجه به همین مسائل در گفتگو با تجارت فردا هشدار می دهد.
طی 2 سال فقط، یعنی سالهای 97 و 98، بیشتر از 10 میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر اضافه میشن. این خیلی اتفاق بزرگیه، خیلی اتفاق بزرگی. به اضافه این که این خط فقر یه چیزی نیست که ما بگیم هر کس بالاش بود مرفعه، هر کس این پایین بود در چه شرایط بدی داره زندگی میکنه. خود این میزان فاصله با خط فقر اون خودش اندازه‌گیری میشه که تحت عنوان شدت فقر ما بهش میپردازیم. اینه که شما چقدر زیر خط فقری، خیلی نزدیکی یا خیلی رفتی خیلی پایین. از اون مهمتر اینه که اونایی که بالای خط فقر هستن اونا چقدر نزدیکه به خط فقرن، چقدر اون بالا قرار دارن. این مطالعاتی که ما انجام دادیم نشون میده که فاصله با خط فقر اونایی که بالای خط فقر هستن همینطور به مرور زمان هی کاهش پیدا کرده. یعنی مثلا طی 10 سال حدود 22% این فاصله کم شده. یعنی هی همینطوری هی دارن افراد میان نزدیک میشن به خط فقر. خب این گذار یک گذاره که خیلی میتونه به نظرم تبعات هم فردی داشته باشه در قالب همین فجایعی که اتفاق میفته، هم تبعات خیلی بزرگتر اجتماعی داشته باشه، انفجارهای اجتماعی و اینا درش اتفاق میفته.
حسین راغفر استاد دانشگاه یادآور می شود که مسئول این نابرابری ها نه مردمند نه طبیعت، بلکه تصمیم هایی است که در نظام سیاسی گرفته می شود، تصمیم هایی که منابع را میان طبقات درون قدرت و بیرون از آن تقسیم می کند. این آمارها همه به یک نتیجه می رسند. بسیاری از خانوارهای ایرانی حتی با دریافت حداقل دستمزد همچنان زیر خط فقر زندگی می کنند. قابلمه ها هنوز خالی اند و صدای آنها از هر آمار و گزارشی رساتر است.
از اقتصاد شنیدید و نگاهی به معیشت و بحران‌های اقتصادی که در ایران شما باهاش بیشتر سر و کله می‌زنید و اگر در ایران هستید و دوست دارید که در این باره صدای خودتون رو منعکس کنید، هرچند که برنامه ما شاید فضای کافی نداشته باشه تا ما بازتاب دهنده صدای شما در میانه‌های برنامه باشیم، اما اگر فرصتی دست بده قطعاً دریغ نخواهیم کرد. شما هم نظر خودتون رو از ما دریغ نکنید. بریم یک بار دیگه به سراغ تازه‌ترین خبرها با شاهین بشیری و گزیده یا کوتاهی از خبرها رو بشنویم.
با سلام. وزیر امور خارجه ایران مدعی شد درخواست از ایران برای مذاکره هسته‌ای مجدداً آغاز شده است. به گزارش ایرنا، عباس عراقچی در یک کنفرانس بین‌المللی در تهران افزود درخواست برای مذاکره مجدداً آغاز شده، زیرا به آنچه در مورد برنامه هسته‌ای ایران از طریق حمله نظامی می‌خواستند برسند نرسیدند. جانشین پلیس راهور فراجا از افزایش 4% تلفات جاده کشور خبر داد. به گزارش ایرنا، حسن مؤمنی گفت در نیمه نخست امسال بیش از 10400 نفر در سوانح رانندگی جان خود را از دست داده اند. به گفته ایوی بیش از 200000 نفر نیز مصدوم شده اند که بخش قابل توجهی از آنان دچار معلولیت شده اند. علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی از تأمین زمین برای ساخت 1,700,000 مسکن ملی در کشور خبر داد و گفت در این مساحت زمین آماده شده 854,000 واحد در حال ساخت است. کمبود مسکن در ایران باعث تلاش دولت‌ها برای تولید انبوه ساختمان در کشور شده، ولی تجربه ساخت و ساز پروژه‌هایی چون مسکن مهر و پردیس نشان می‌دهد که تحویل نهایی این واحدهای مسکونی تا کنون با تأخیر طولانی همراه بوده است. مشاور رئیس جمهوری روسیه گفت تماس‌ها در مورد نشست پوتین و ترامپ در بوداپست پایتخت مجارستان برای مدتی به تعویق افتاده است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، این مقام کرملین در پاسخ به این سوال که آیا تحریم‌های اعمال شده بر مقامات عالی رتبه روسیه می‌تواند منجر به اختلال در نشست احتمالی روسیه و ایالات متحده در بوداپست شود، گفت بر این باور است که اگر واشنگتن و مسکو به توافق اصولی در مورد دیدار رهبران در یکی یا چند مکان دیگر برسند، بسیاری از مشکلات فنی و سیاسی به حاشیه رانده می‌شود. و بریتانیا اعلام کرد که دوره انتظار برای دریافت اقامت دائم پناهندگان را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد. بنابر طرحی که شامگاه شنبه 24 آبان اعلام شد، افرادی که در این کشور به طور غیرقانونی وارد شده و سپس پناهندگی می‌گیرند، باید 20 سال صبر کنند تا بتوانند برای اقامت دائم درخواست دهند. این مدت اکنون 5 سال است.
شاهین بشیری تازه‌ترین خبرها را با شما در میون گذاشت. در ادامه ساعت 14 نگاهی خواهیم کرد به مسئله حجاب. یک بار دیگه مسئله حجاب مورد توجه قرار گرفته. همچنین برای شما خواهیم گفت از طرحی که برای بزرگراه‌های تهران در نظر گرفته شده بوده تا طبق قانون این بزرگراه‌ها به نوعی با تکنولوژی روز یا با فناوری روز همراه بشن، و همچنین از علم هم غافل نخواهیم بود اگر با ما باقی بمونید.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
جمله چند روز پیش خیلی نظرها رو به خودش جلب کرد، با توجه به فضای خاصی که این روزها ایران داره، با قرار گرفتن در جغرافیای خشک و نیمه خشک، اینکه گفته بودند دست به دعا بردارید و از گناه و بی‌حجابی بپرهیزید تا شاید باران ببارد. این بخشی از اظهار نظرهایی که در هفته‌های اخیر برخی از روحانیونی که پرنفوذ هستند در ساختار جمهوری اسلامی ایران مطرحش میکنن. اما حدود نیم قرن پس از استقرار جمهوری اسلامی چرا این توصیه‌های مذهبی و بیان چنین مسائلی مشکلات ساختاری محیط زیست ایران رو حل نکرده؟ ابتدا گزارش بنیامین صدر رو بشنویم.
ایران که این روزها با بحران‌های کوچک و بزرگ دست به گریبان است، با یک ابر بحران نیز دست و پنجه نرم می‌کند. ابر بحران بی‌آبی و خشکیدگی سرزمین، موضوعی که برخی روحانیون حاکم در تریبون‌های رسمی مثل نمازهای جمعه آن را به بی‌حجابی زنان و دختران و مخالفت گروه بزرگی از مردم ایران با حجاب اجباری پیوند می‌زنند و از مردم می‌خواهند که نماز باران بخوانند تا بلکه باران ببارد. احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، از برگزاری نماز باران در مصلاها خبر داد و گفت که وقتی گروهی به تعبیر او معصیت می‌کنند، خداوند بارانش را از بندگان می‌گیرد. احمد خاتمی درباره مقاومت زنان و دختران مقابل حجاب اجباری هم خواستار تجدید نظر آنها در رفتار و اعتقاداتشان شد. در استانهای زنجان و قزوین هم امامان جمعه و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی از مردم خواستند تا دست به دعا بردارند و از گناهانی چون بی‌حجابی دوری کنند. حسین مظفری، امام جمعه قزوین، در خطبه‌های نماز باران این شهر گفت که اگر در نماز کوتاهی کردیم یا در مسئله حجاب سهل‌انگاری کردیم، باید توبه کنیم. اما این تنها امامان جمعه و روحانیون پرنفوذ نیستند که از لزوم خواندن نماز باران و دوری از گناهانی چون بی‌حجابی برای بارش باران سخن می‌گویند. کامران قزنفری، نماینده مجلس، هم به تازگی و در چند نوبت گفته که وقتی رئیس جمهور علناً می آید و با اجرای قانون عفاف و حجاب مخالفت می کند و باعث گسترش بی‌حجابی و به تعبیر او فحشا در جامعه می شود، نزول برکات آسمانی کاهش پیدا می کند. او گفته که مسعود پزشکیان بهتر است به جای گلایه‌های هر روزه و گفتن از تخلیه پایتخت به دلیل بی‌آبی و بحران آب، دستور خدا را اجرا کند. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به تازگی گفته که در صورت تداوم نیامدن باران و بدتر شدن شرایط، احتمال تخلیه پایتخت هم وجود دارد.
اگر باران نباره، ما در تهران در آذر ماه باید جیره بندی کنیم. تازه معلومه جیره بندی کردیم، اگر بازم نباره که دیگه اصلا آب نداریم، باید تهران رو خالی کنن.
اما حدود نیم قرن پس از استقرار جمهوری اسلامی، چرا توصیه های مذهبی و بعضن ترویج خرافات مشکلات ساختاری محیط زیست ایران را حل نکرده است؟ آنچنان که کارشناسان و اقلیم شناسان میگویند، خشکسالی ایران ریشه در سوء مدیریت منابع آب، کشاورزی غیر اصولی و ناکارآمد و تغییرات اقلیمی دارد، نه سهل‌انگاری در نماز یا گناه و پوشش زنان ایرانی. اظهاراتی از این دست که گناهان مردم را دلیل نباریدن باران می داند، عملاً ناکارآمدی مدیریت و نقش پررنگ فساد ساختاری در نابودی منابع آب و تخریب گسترده محیط زیست ایران را پنهان می کند. منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست، در این باره به رادیو فردا میگوید:
کلن وضعیتی که ما داریم ناشی از اون سوء مدیریت، حکمرانی غلط و برنامه‌ریزی غلط آب هست که در طی سالها انباشته شده به اینجا رسید. منابع اکولوژیک ما توان تأمین نیازهای این جمعیت رو نداره. خب این چه کسی باعث شده؟ خب برنامه‌ریزی های غلط حاکمیت سبب شده.
در هر حال مدیریت نادرست منابع آب، حفر بی‌رویه چاه‌ها و تخریب پوشش گیاهی و محیط زیست ایران با برانگیختن احساسات مذهبی یا خواندن نماز باران، درد سرزمینی را که بی صدا خشک می شود دوا نخواهد کرد.
بله، شنیدید از باران و بارش باران و اینکه برخی از روحانیون در ایران میگن که دست به دعا بردارید و از گناه و بی‌حجابی بپرهیزید تا شاید باران ببارد. باوری که شاید همونطوری که در گزارش هم شنیدید، جز ریشه های خرافی هیچ ریشه دیگری رو نشه براش جستجو کرد. اما مسئله حجاب مسئله‌ایه که بسیار همچنان تاکید میشه. غلام حسین محسنی اژه‌ای اخیراً در قم به سر می‌برد و در اونجا بار دیگه این مسئله رو مطرح کرد و اونطور که به نظر میرسه نگاه آقای اژه‌ای یک نگاه خاصه. او گفته که به دادستان کل کشور و همه دادستان‌ها در سراسر کشور دستور دادم که از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی بخواهند جریانات به گفته او سازمان یافته و مرتبط با بیگانه در زمینه ناهنجاری‌های اجتماعی را شناسایی کرده بده و به قوه قضاییه معرفی کنند. اما چرا مسئله حجاب بار دیگه مطرح میشه و چرا مسئله حجاب مسئله امنیتی است؟ همراه میشیم با گیتی پورفاضل، وکیل دادگستری و حقوقدان در تهران. خانم پورفاضل، بهتون سلام میکنم، ممنون که در برنامه ساعت 14 به صورت زنده همراه ما هستید. چرا مسئله حجاب بار دیگه مطرح میشه و در این شکل، ضمن اینکه آقای اژه‌ای میگه با همین قوانین موجود، چون شما کار حقوقی میکنید، میگه با همین قوانین موجود میتوان جلوی 70% از ناهنجاری ها رو گرفت، که به طور خاص اشارهشون بیشتر به نظر میرسه به مسئله حجاب باشه.
درود بر شما و شنوندگانتون. به هر حال دیواری کوتاه‌تر از دیوار زنان نیست در ایران. از یکی از آقای اژه‌ای بپرسه که اختلاس ها بیشتر گناه کبیره است از نظر دینی یا بیهجابی، چون در مورد دزدی ما آیه هایی داریم در قرآن، ولی در مورد بیهجابی که بخوان براش کیفری تعیین بکنن نداریم. اگر اینا واقعا به اصول دینی واقف هستن و میخوان که اصول دین رو ترویج بکنن، اول باید خودشون اصلاح کنن. البته ما دیگه عادت کردیم در این 46 سال، ما هیچ انتظار اینی که بعضی از روحانیون برابر اصول علمی صحبت بکنن، ما ازشون چنین انتظاری نداریم، چون اصلا من نمیدونن علم یعنی چی. با علم اصلا اینها کاملا رو در رو ایستادن.
ولی جالب خانم پورفاضل که اونها هم کمک میگیرن از بعضی از عبارات جامعه شناسی و میگن که مسئله حجاب یک مسئله اجتماعیه و بحث آسیب‌هایی که مسئله بی‌حجابی به گفته اونها میتونه پدید بیاره رو مطرح میکنن. دلیل این نگاه، دلیل این فشاری که ایجاد میکنن چیست و آیا در شرایط کنونی بعد از ماجراهایی که اتفاق افتاده، بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران، آیا اینها معنی داره؟
ببینید، به طور کلی بی‌حجابی مستمسکی شده به دست روحانیت، در حالی که به چیزهای دیگر که مهمتر از بی‌حجابی توجه اصلا ندارن، یا اینی که از کنارش میگذرن، یا اینی که اصلا صرف نمیکنه براشون که وارد اون مقوله بشن. مسئله سر این هست. ولی اون چه که من میخوام که خدمت این آقایون بگم که یه خود چشماشون رو باز کنن، ذهنهاشون رو یه خود بیشتر باز کنن، بلکه این ذهنهای بسته یه مقداری متوجه بشه که در جامعه ما چی میگذره. زنان ما زیر بار حجاب دیگه نمیرن. حجابی که اجباری باشه به چه درد میخوره؟ شما اون چیزی که براتون مهمه نیست که از نظر احساسی و این که خودتون و دلتون بخواد یه چیزی رو بپذیرین، نه این که به زور به شما حقنه بکنن. 46 سال به زور حقنه کردن دیدن نتیجه نداره، برای این که خانواده های ما حجاب رو قبول ندارن و دختران ما در همین خانواده ها دارن پرورش پیدا میکنن و این نسل، نسل بسیار شجاع و بی‌پروایی، مطابق خواسته های خودش میره جلو و عمل میکنه. به هیچ عنوان اینها نمیتونن دیگه زنها رو به زور سرشون روسری بکنن یا چادر بکنن و بهشون بگن که یا روسری یا توسری. گذشت اون موقعی که ما رو کتک زدن جلوی مجلس و اذیتمون کردن، اون چماغدارانشون، و گفتن یا روسری یا توسری، گذشت اون زمان.
حالا خیلی جالبه آماری که آقای اژه‌ای میده، میگه 70% ناهنجاری ها به گفته او میشه با همین قوانین موجود باش برخورد کرد. آیا واقعا با قوانین موجود میشه به مسئله حجاب پرداخت و به قول آقای اژه‌ای و کسانی که مثل ایشون فکر میکنن به جنگ اون چه که اونها بی‌حجابی مینامند رفت؟
ببینید، از نظر هر حقوقدانی قوانین باید در دل خودشون و در بطن خودشون عدالت داشته باشن. یعنی عدالت اگر جاری در قوانین نباشه، اون قوانین پشیزی ارزش نداره. اصلا وجود خود روحانیت در مسائل سیاسی ما و در مسائل اقتصادی ما این ناهنجاری ها رو به وجود آوردن. اون وقت دنبال این میگردن که حجاب بی‌حجابی و بدحجابی زنان باعث ناهنجاری های جامعه شده. آقای اژه‌ای، شما باعث ناهنجاری جامعه هستین با این جور که مملکت رو اداره کردین که فقر و فحشا از در و دیوارش میباره مهمتره یا حجاب؟ کسی نیست بپرسه از این آقایون، یا البته من نمیگم کسی نیست بپرسه، ببخشید، هستن، شاید 80% جامعه ما الان دارن این حرف منو تکرار میکنن.
به نوعی در صحبت‌های آقای پزشکیان هم بود که 90% تقریبا چون این عددی رو به کار بردن که ناراضیان از وضعیت موجود. اما فکر میکنید عواقبی خواهد داشت اگر آقای اژه‌ای و کسانی که مثل ایشون فکر میکنن وارد ماجرایی بشن که بخوان سختگیری‌های اجتماعی رو در این باره بیشتر کنن؟
بله بله، ولی عرض خود میبری، یعنی اصلا اینها نمیتونن موفق بشن توی قضیه با بزن و بکوب و زنجیر و نمیدونم حبس و زندان، اینها نمیتونن جلوی مردم رو بگیرن. میگه پریرو تاب مستوری ندارد، در اربندی سر از روزن برارد. به هیچ عنوان نمیتونن با زنها در بیفتن. تا به حال با زنها در افتادن و دیدن، جواب زنان رو دیدن، نتیجهی که حاصلشون شده دیدن. روحانیت باید بساط خودشو جمع کنه. روحانیت با علم آشنایی نداره، با خرافات آشنایی داره. فقط و فقط من همینو میتونم بهتون بگم.
بله، سپاسگزارم از شما. گیتی پورفازل، حقوقدان و وکیل دادگستری که از تهران به صورت زنده همراه برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا بود. در ادامه اما باز هم میخوایم به یکی از بحرانهای دیگری بپردازیم که اون هم ارتباط پیدا میکنه با مسئله اقتصاد و تصویب طرح تأسیس اندیشکده‌ای برای آنچه اشاعه اندیشه حکومت و کشورداری ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین ایران خوانده شده و این ماجرا هم بحث‌هایی رو به دنبال داشته که هومن عسکری بهش ورود کرده.
خبرگزاری های داخل ایران به تازگی گزارش دادند که به درخواست نهادی موسوم به بنیاد بین المللی شهید رئیسی و موافقت کمیسیون نظارت و راهبری اندیشکده های استادان و دانشگاه های سراسر کشور، تأسیس مجموعه‌ای با عنوان اندیشکده حکومت و کشورداری شهید رئیسی مورد موافقت قرار گرفته است. بر این اساس از جمله اهداف تشکیل این نهاد ارائه راهکار در راستای مسائل کشور و برگزاری دوره های تخصصی عنوان شده است. مرجع پیشنهاد دهنده تشکیل این اندیشکده هم بنیاد بین المللی شهید رئیسی نام دارد که اساسنامه آن بر روی وبسایت رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی موجود است. در این سند جمیله علم الهدا، همسر ابراهیم رئیسی و دختر احمد علم الهدا، امام جمعه جنجالی مشهد به عنوان رئیس بنیاد معرفی شده است. در بخشی از متن اساسنامه این بنیاد که حالا قرار است اندیشکده‌ای را هم در زیر مجموعه اش داشته باشد، نقل قولی از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را برای تبیین چرایی تأسیس بنیاد آورده‌اند. آقای خامنه‌ای 2 هفته بعد از کشته شدن ابراهیم رئیسی در حادثه سقوط بالگرد درباره او چنین گفته بود:
ما شخصیت‌های خدمتگزار داشتیم قبلا هم، اما نه در این حد، نه با این حجم، نه با این کیفیت، نه با این صداقت، نه با این پرکاری و شب و روز نشناختن. یک نصاب جدید رو آقای رئیسی رحمت الله علیه در باب خدمتگزاری به ملت ایجاد کرد.
حالا همین جمله رهبر جمهوری اسلامی به عنوان یکی از مبانی تأسیس بنیاد ابراهیم رئیسی در اساسنامه مجموعه آورده شده و نزدیک به 1 سال بعد از تصویب این اساسنامه مقرر شده این بنیاد هم با راه اندازی یک اندیشکده با ساختاری فربه‌تر فعالیت کند. در متن منتشر شده درباره تأسیس اندیشکده حکومت و کشورداری ابراهیم رئیسی اطلاعاتی درباره نحوه تأمین بودجه مورد نیاز فعالیت آن ذکر نشده. با این همه در اساسنامه بنیادی که این اندیشکده را تحت پوشش خواهد داشت، منابع مالی را شامل هدایا، کمک‌های مردمی، کمک‌های دولتی، نذورات و موقوفات، وام‌های دریافتی از صندوق‌های قرض‌الحسنه، بانک‌ها، سازمان‌ها و اشخاص و درآمدهای حاصل از فعالیت‌های بنیاد اعلام کردند. ایران همینک علاوه بر کمبود انرژی، با موج خروج سرمایه و تورم بالا و مشکلات عدیده معیشتی شهروندان مواجه است و در این شرایط تأسیس یک نهاد تبلیغاتی حکومتی دیگر برای برخی پرسش برانگیز شده است. آن هم برای اشاعه کشورداری شخصیتی که حتی در میان چهره‌های داخل حکومت هم ریاست جمهوریش را سبب بخشی از مشکلات کنونی ایران می‌دانند. طبق گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران، در دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، شاخص بهای کالا و خدمات در کشور شاهد جهشی 250% یعنی 2.5 بود. بحران مسکن در آن دوره تشدید شد و در این حال بودجه حوزه‌های علمیه 3 برابر شد. در این دوره به طور متوسط هر هفته 12 تن اعدام شدند و اعتراض‌های زن زندگی آزادی با خشونت سرکوب شد. حالا قرار است برای تبیین و اشاعه این کارنامه اندیشکده‌ای شروع به کار کند. اقدامی چنان بحث برانگیز که صدای روزنامه محافظه‌کار جمهوری اسلامی را هم درآورده است. مسیح مهاجری، مدیر مسئول این روزنامه، در یادداشتی ویژه با انتقاد از آنچه قدیس پروری و مکتب سازی خوانده، نوشته است: این حرف مردم را باید فهمید که با صدای بلند می‌گویند عطران است که خود بگوید، نه آنکه عطار بگوید.
از هومن عسکری شنیدید درباره طرح تأسیس اندیشکده‌ای برای اشاعه آنچه اندیشه حکومت و کشورداری ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین ایران خوانده شده که جان خودش رو در سانحه هوایی از دست داد. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه که مرتبط میشه با وضعیت اتوبان‌ها، یا بهتر بگیم بزرگراه‌ها در تهران. طبق قانون، نظافت بزرگراه‌های تهران باید به صورت ماشینی و با ابزار آلات ماشینی انجام بشه، یا به نوعی بهتر بگیم اینطوری که مکانیزه بشه. اما پلیس تهران گفته که پاکبان‌ها یکی از قربانیان اصلی تصادف‌های بزرگراهی پایتخت هست. موضوعی که نشون میده این بند قانونی تنها روی کاغذ اجرا شده، زمینه که در نظر داشته باشیم در چند روز گذشته شاهد کشته شدن تعدادی از پاکبان‌ها بودیم در اتوبان‌ها یا در بزرگراه‌های تهران، و به همین مناسبت هم گفته شد که پاکبان‌ها در ساعات شبانه دیگه اجازه فعالیت ندارن تا قربانی چنین حوادثی نشن. رویا ملکی نگاهی کرده به این ماجرا که بشنم.
صدها تن شبها در حاشیه اتوبان‌های تهران جارو و جان خود را به دست می‌گیرند و شهر را می‌روبند. از اول امسال تا کنون 15 پاکبان در حاشیه بزرگراه‌های پایتخت شبانه با تصادف جان خود را از دست دادند. این آمار را مقامات شهرداری تهران اعلام کردند. این در حالی است که فروردین ماه امسال محسن قضاتلو، مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری، اعلام کرده بود نظافت بزرگراه‌ها با نیروی انسانی به طور کامل ممنوع است. نه تنها او، که حالا مصطفی زینی‌بند، رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ هم میگوید کار پاکبان‌ها در شب ممنوع است.
بارها این موضوع رو تکرار کردیم و تاکید کردیم. افراد پاکبان عزیز در ساعات شبانگاهی در معابر بزرگراهی به کارگیری نشن. نظافت معابر بزرگراهی رو با خودروهای مکانیزه باید انجام بشه.
حالا یک هفته است که ساعت کاری پاکبان‌ها تغییر کرده. از شب به 7 صبح تا 3 بعد از ظهر، آن هم در پی کشته شدن 4 پاکبان در یک شب در یک تصادف و در یک بزرگراه. شب 9 آبان ماه یکی از پیمانکاران شهرداری در تهران 12 پاکبان را در یک نیسان سوار کرد. خودروی آنها در پی تصادف با یک پرشیا واژگون شد و 4 پاکبان کشته و 8 تن زخمی شدند. روایت این تصادف را از راننده نیسان بشنوید.
چه لحظه من فقط دیدم ماشین من بلند شد رو هوا، اومد سمت گاردریل، اومدم پایین دیدم کارگرا همشون پخش شدن رو زمین. من کاری نیستم، من اختیار من دست کارفرمای منه.
این حادثه نشان داد که حتی با وجود قوانین و مقررات، خلأ در اجرا جان پاکبان‌ها را تهدید می‌کند، چرا که نه تنها کار آنها در شب ممنوع است، که طبق قوانین راهنمایی و رانندگی حمل مسافر در قسمت بار خودروها ممنوع و اقدامی مجرمان است. اما پیمانکاران شهرداری میگویند راه دیگری ندارند.
به خاطر اینکه بشکه دارن، سطل دارن، بیل دارن، جارو دارن، کیسه زباله دارن، اینا واقعا با سواری امکانش نیست جابجا کنیم.
مرگ پاکبانان در بزرگراه‌های تهران بار دیگر موضوع اختلاف میان شهرداری، پیمانکاران و نیروی خدمات شهری را مطرح کرد. از نحوه جابجایی آنها تا تجهیزات و ساعت کاری و خدماتی که به آنها ارائه نمی شود. در حالی که اصلاً کار پاکبانان در اتوبان‌ها قانونی نیست، داوود گودرزی معاون شهردار تهران مدعی شده برخی پاکبان‌ها از پوشیدن لباس‌های شبنما اجتناب می‌کنند. اما پاکبانان روایت متفاوتی دارند.
ها این لباس هایی که حالا میبینید جنبه نمایشی داره. اصلا تازه اینا رو به ما دادن. و الا ما سر کار این چیزها رو نداریم. نه این LED، نه این چراغ، نه این کلاهی، هیچ به هیچ.
کشته شدن پاکبانان فراتر از یک تصادف بود. فضل‌الله رنجبر سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خواستار ورود مجلس به این موضوع شد. پلیس اعلام کرد پاکبانان و بی خانمانها قربانیان اصلی تصادفات بزرگراه‌ها در شب هستند. شهرداری نهایتاً ساعت کاری آنها را تغییر داد. قانونی که وجود داشت اما اجرایی نمی‌شد. مطابق قرارداد پیمانکاران با شهرداری، نظافت بزرگراه‌های شهری صرفاً باید به صورت مکانیزه انجام شود. بندی که تأکید دارد به کارگیری نیروی انسانی برای این حوزه به طور کامل ممنوع است. در این بند حتی روز و شب هم مشخص نشده. بنا به این بند هر گونه تخلف ابتدا تذکر رسمی و جریمه نقدی دارد و در صورت تکرار قرارداد پیمانکار فسخ خواهد شد. با این حال آمار پلیس از مرگ پاکبانان در بزرگراه‌ها نشان می‌دهد که این بند در عمل تنها یک الزام روی کاغذ است. اما شما به عنوان یک شهروند بعد از این ممنوعیت اگر پاکبانی را در کنار اتوبان جارو به دست دیدید با سامانه 137 تماس بگیرید و گزارش دهید. شاید کمک کنید پاکبان دیگری قربانی پاکیزگی شهر نشود.
از رویا ملکی شنیدید و اما میخوایم براتون از قلب دوم بگیم. میدونستید که بدن شما قلب دوم هم داره و میتونید قدرتش رو قوی تر کنید یا حفظ کنید؟ بشنوید از حمید فاطمی.
در حالی که وظیفه اصلی پمپاژ خون غنی از اکسیژن به کل بدن بر عهده قلب است، بازگرداندن خون بدون اکسیژن از اندام‌های تحتانی به ویژه از پاها به سمت قلب کاری است که نیاز به کمک دارد، زیرا این فرایند باید خلاف نیروی جاذبه انجام شود. اینجاست که عضلات ساق پا به کمک می‌آیند. هر بار که این عضلات به ویژه عضله موسوم به سولئوس که در عمق ساق قرار دارد منقبض می شود، مانند زمانی که راه می روید، وریدهای عمقی درون پا را می فشرد و خون را به سمت بالا و به سوی قلب هل می دهد. این مکانیسم حیاتی که به آن پمپ ماهیچه ساق می گویند به گردش سالم خون کمک می کند و فشار کاری قلب را کاهش می دهد. مطالعات نشان دادند که افراد دارای نارسایی مزمن قلبی اغلب عضلات ساق کوچکتر و ضعیفتری دارند. برای حفظ عملکرد بهینه این پمپ طبیعی و تضمین گردش خون بهتر نیازی به تجهیزات پیچیده نیست. متخصصان میگویند این 5 راهکار ساده را به بخشی از زندگی روزمره خود تبدیل کنید. 1. پیاده روی بیشتر و هوشمندانه تر. پیاده روی ساده ترین راه برای فعال کردن پمپ ساق است. پیاده روی تند حداقل 30 دقیقه در روز عضله سولئوس را به طور مؤثرتری فعال می کند. 2. بلند کردن پاشنه پا در حالت نشسته. اگر ساعت طولانی پشت میز می نشینید، هر 30 دقیقه یک بار پاشنه پاهای خود را در حالت نشسته بالا و پایین ببرید. یعنی پاشنه ها را از زمین جدا کنید و دوباره بر زمین بگذارید. این حرکت گردش خون را در پاها به میزان قابل توجهی بهبود می‌بخشد. 3. تمرینات مقاومتی ساق پا. متخصصان می‌گویند علاوه بر پیاده‌روی، تمرینات مقاومتی مانند بلند کردن پاشنه پا در حالت ایستاده یا استفاده از پله نورد در باشگاه به حفظ قدرت عضلانی و عملکرد پمپاژ کمک می‌کنند. 2 تا 3 جلسه تمرین در هفته کافی است. 4. آبرسانی به بدن و کشش عضلات. آبرسانی کافی به بدن از غلیظ شدن خون و دشوار شدن پمپاژ آن جلوگیری می‌کند و کشش منظم عضلات ساق انعطاف‌پذیری و خاصیت ارتجایی عروق خونی را حفظ می‌کند. و 5. توجه به کفش. پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند یا تنگ حرکت مچ پا را محدود می‌کند و عملکرد پمپاژ ساق را در طول زمان تضعیف می‌کند. کارشناسان توصیه می‌کنند کفش‌هایی با پاشنه کم بین 2 تا 4 سانتی‌متر انتخاب کنید. و علائم هشدار دهنده: متخصصان توصیه می‌کنند که اگر متوجه علائمی مانند تورم یا سنگینی مداوم پاها، درد یا گرفتگی ساق پا پس از راه رفتن، واریس یا بی‌حسی و سردی پاها شدید، حتما با یک پزشک یا متخصص عروق مشورت کنید، زیرا این علائم می‌تواند نشان‌دهنده مشکلات در گردش خون باشند. و خلاصه این که به گفته متخصصان با فعال نگه داشتن قلب دوم بدن خود نه تنها سلامت پاهای خود را حفظ می کنید بلکه به عملکرد طولانی مدت و بهتر قلب اصلیتان نیز کمک می خواهید کرد.
حمید فاطمی گزارش می داد. سپاسگزارم که با ساعت 14 با ما همراه بودید. ما یک وعده دیگه هم پیش شما برمی گردیم. فراموش نکنید ایستگاه 19 هفت شب به وقت ایران.
ساعت